أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ابن معين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در مورد عده توأمین بود. یه مقداری ذکاری های این بحث باقی مونده بود. عرض کنم ما عرض میکردیم که با توجه به نکاتی که در جلسه قبل عرض کردیم، مشکل هست به این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری عمل کردن و احتمال اینکه جا اشتباهی رخ داده باشه و فتوای عامه، برخی از عامه با روایت امام صادق اشتباه شده باشه، این احتمال مطرح هست و شاید سخت باشه حجت دونستن این روایت. یه نکته ای رو من به ذهنم بود ولی یادم رفت بگم، بعضی از دوستانم تذکر دادن، اون اینی که این عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری که راوی روایت هست، این تو رجال عامه هم مطرحه، اسمش آمده به نام عبدالرحمن ابن میمون. این ابی عبدالله اسمش میمون بوده و این خود همین تو رجال کشی یه عبارتی داره، این عبارت ایشون میگه که این عیاشی از علی ابن حسن فضال سوال کرده از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، میگه این عبدالرحمن ابن ابی عبدالله همون عبدالرحمن ابن میمونی هست که در حدیثه. عرض کنم خدمت شما، همون عبدالرحمن ابن میمونی هست که در حدیثه. این ظاهرن مرا در حدیث هست، یعنی در روایت های عامه. تو چیزهای ما عبدالرحمن میمون ظاهرن مطرح تو سندهای ما نیست، تو کتاب های عامه عبدالرحمن میمونی بصری مطرح هست. میخواد بگی این همون هست که وجود داره. میمون کنیش ابو عبدالله بوده. تو شرحال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تو رجال شیخ مراجعه بفرمایید، اونجا یه عبارت مفصلی داره در مورد پدرش که میگه پدرش ابو عبدالله اسمش میمون بوده، این که پدرش هم علم اصطلاح محدثین عامه ازش نقل میکردن، بعضیشون با ابو عبدالله شیبانی، ابو عبدالله نمیدونم عرض کنم خدمت شما میمون، با عنوانهای مختلف ازش یاد میکردن. این هم خودش هم بیتشون مرتبط با عامه بودن، با یه ارتباط اینجوری برقرار بوده بینشون. حالا پدرشون اینها رو نمیدونم اصلا شیعه بوده شیعه نبوده، اونا رو در مورد پدرش خیلی اطلاع ندارم چون تو چیزای ما خیلی وارد نشده. علی تقدیر میخوام بگم که ارتباط عبدالرحمن ابن ابی عبدالله با عامه و ورودشون تو اسناد عامه جزء مؤیدات این مطلب هست که ممکنه یک همچه اشتباهی که مرحوم ابن ابی عمیر اشاره میکنه که بعضی از اصحاب ما مطالب رو از عامه شنیدن با مطلبی که از امام صادق شنیدن قاطی کردن و این اشتباه رخ داده، از این باب باشه.
من بودن خود تو عامه ما تذکر میکنم که بخواهی باید یه که آره از
دکشنه و باشه باشه بالاخره
اشتباه
آمده به خصوص این بصری هست و از حسن بصری هم
این
تفصیل نیست، ولی قالب تفصیل نیست. اصل این که ادش با وضع اهده ما هست همون میتونه معیده این مطلب باشه که عرض کنم خدمت شما، میتونه منشأ این اشتباه بشه. نمیخوام اثبات اشتباه کنم، اما عرضم این نکاتی هست که این مجموعه نکات باعث میشه که یه مقدار سخت باشه اینکه فقط این روایت از طریق روات گمنام شیعه وارد شده باشه. روات عبدالرحمن عبد الله خودش خیلی گمنام نیست، ولی راویای بعدیشون روات گمنام و واقفی و امثال اینا، این خیلی دشوار هست تو این شرایط این روایت رو بپذیریم. ظاهرا این روایت مفتابه اصحاب نبوده، این اینجور موضوعاتی که در میان عامه هم مطرحه، اگر عرض کنم خدمت شما فتوای شیعه خلاف اون فتوای متعارف بین عامه باشه، علل قاعده باید روایت های دیگری داشته باشیم، یک فتوای قابل توجه از قدما و اینها نقل بشه. اینه که به نظرم مشکل هست با اون شرایط حجیت خبر موثقه که عدم به اصطلاح فتوا ندادن امامیه بهش یا روایت معارض نبودن با روایت اون رو احراز کنیم، سخته. ولی خب بالاخره احتیاط در این جور موارد خوب هست و مناسب احتیاط بشه. نه بالاخره تا حد اون جایی که هست احتیاط میشه دیگه، یعنی مرد مراجعه نکنه، مرد مراجعه نکنه و زن هم به اصطلاح چیز حالا در عوضی ارس و اینا مصالحه کنن، بالاخره اون یه جوری بحث اینجور موارد رو احتیاط کردم خیلی مناسب هست. خب عرض کنم خدمت شما، صاحب جواهر این روایت رو که میرسه یک حمل خاصی در مورد این، البته روایت رو میگه قابل پذیرش نیست، بعد میگه یمکن تنزیله برای این که موقع طلاق بچه دوم ثابت نباشه که منعقد شده باشه. اینجوری فرض میکنه، میگه که شخصی زنش رو، زن حاملش رو مباشرت باش میکنه، بعد از مباشرت بلا فاصله طلاقش میده. خب زن حامله به اصطلاح دیگه اون نیازی نیست به عده گذروندن طهر مواقعه و اینها، یکی از کسانی که در هر حالی بدون گذروندن چیز طلاق داده میشن زن حامله است. خب ولی عرض کنم خدمت شما، مباشرت بعد از مباشرت قبل از طلاق بوده، چون اگر مباشرت بعد از طلاق باشه خود مباشرت رجوع حساب میشه. نه، مباشرت قبل از طلاق بوده ولی انعقاد نطفه بعد از طلاق، احتمال میدیم که این انعقاد نطفه بعد از طلاق صورت گرفته باشه نطفه دوم، بنابراین این نطفه دوم، این بچه دوم موقع طلاق در شکم این مادر نبود، منعقد نشده باشه. بنابراین چون انعقادش مربوط به بعد هست، با اولی بینونت حاصل میشه، ولی بازم در واقع یک حکم تعبدی شرعی هست شارع مقدس، به خاطر اینکه یک بچه‌ای اینجا وجود داره، به ملاحظه این بچه گفته تو وقتی که این بچه هست ازدواج صورت نگیره. یه همچی فرضی رو صاحب جواهر علیه الرحمه ذکر میکنم. یه عرض کنم خدمت شما، اینجور فرضایی که فرض اصلا نادر کلمعدوم هست، ما با رفقات کلاس راهنما صحبت بود، بعضی از رفقا چیز کردن نقل کردن که این تو 100 سال اخیر 6 مورد سابقه داره که حامل دوباره حمله روی هم 100 سال اخیر در 6 مورد به اصطلاح دیده شده.
خوبیم.
چیزهایی که اینقدر نادری هست که از جهت علم پزشکی در واقع یک نوع خلل خاصی باید باشه که ببینید اینا دیگه اصلا روایات محملی برای روایات نیست. البته این توضیح رو هم عرض بکنم، گاهی اوقات ما روایت هایی که متعارض هست میخواییم جمع کنیم بین این روایات. خب جمع روایات باید یک جمع عرفی باشه. این جمع عرفی، خب اینجور این که این جمع عرفی نیست بحثی نیست. صاحب جواهر هم نمیخواد این جمع رو جمع عرفی بدونه ها، توجه بفرمایید، نمیخواد این جمع رو جمع عرفی بدونه، ولی میگه که این روایت با توجه به اینکه این روایت ضعیف و سنده به اصطلاح قابل استناد نیست، شهرتی که جابر ضعف سندش هم نیست نداره، برای اینکه این روایت رو طرح نکنیم یک حمل ولو حمله غیر عرفی رو مطرح میکنن برای اینکه این روایت طرح نشه. این مدلی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هم خیلی وقت داره. شیخ طوسی در تهذیب یه بحثای زیادی در مورد جمع روایات انجام میده. یه سریش اون توجیهی که برای روایت میکنه نه توجیهی هست که برای به عنوان یک جمع عرفی اون توجیه رو مطرح میکنه، نه، فرض اینه که این روایت رو ما به اون معنای ظاهری اولیش نمیتوانیم بپذیریم، هر علتی اجماع بر خلافش هست، نمیدونم معارضاتش مقدمه، هر علتی. حالا که نمیتوانیم این روایت رو بپذیریم، آیا این روایت هیچ توجیهی نداره ولو یک توجیه خیلی دور از آبادی امثال اینها؟ اونجا شیخ گاهی اوقات یک سری توجیهاتی میکنه، توجیهات خاصی میکنه. خب اون توجیهات مثلا یمکن حمله علی انکار، این روایت رو ممکن حمل کنیم برای اینکه امام علیه السلام میخواستن بگن نه مطلب اینجوری نیست، با لحن انکاری گفتن، واقعا مثلا یه لحنی گفتن راوی اون لحن انکاری رو منتقل نکرده باشه و امثال اینا. حمله بر انکار مثلا تو کلام شیخ طوسی که وارد میشه، اینا چیزایی نیست که همینجوری ما یه روایت رو بتونیم حمله رو انکار کنیم، جمع عرفی نیست. ولی از باب این که ما بگیم خب حالا چطور شد یه همچین روایتی وارد شده، برای اینکه شاید این روایت بالاخره همینجوری که نمیتونه یه روایت وارد شده ثقات، میگه ممکنه یه همچین روایت به این معنا بوده، به این شکل بوده، روایت رو درست منتقل نکردن به امثال اینها. اون یک بله بفرم
خب اگه همین حرف داری باید خصوص این مورد نادر این کنم جاری کنیم دیگه داریم کنم روایت استثناء بزنی بس ما گفتیم که قبول
نمی کنیم
تو
همه
به
وضع هر دوتاست،
ولی اگر حمله روی هم بود
باید
این روایت
عمل بود. خب ببینید حالا عرض کنم خدمت شما، ایش در واقع مرحوم شیخ توس شیخ مرحوم صاحب جواهر هم اینجوری اینجا میخوان مشق. من عرضم در مورد عرض من این هست که این که اصلا کسی حمله روی هم رو بخواد سوال کنه، حادثه‌ای که اصلا اتفاق افتادنش کلمعدوم هست، این اصلا به هیچ وجه ولو به عنوان جمع غیر عرفی به نظر میرسه مطرح نیست. حال صبر کنید بابا جان، اجازه بدید بحث رو به چیز بحث این هست که یعنی اشکال قضیه این هست که اصلا سؤال سائل ولو با یک نوع که بگیم اشتباهی رخ داده، چیزی بوده و امثال اینها، اینها رو نمیتوانیم به این معنا، اینکه اصلا همچی فرضی رو کسی به ذهنش خطور کرده باشه، آخه اینا فروضاتی هست که باید یه اتفاقی افتاده باشه، یه چیزی افتاده باشه، این رو بخوایم حمل کنیم به اینها، اینا خیلی خیلی مستبعد، اصلا اینقدر مستبعد هست که آدم اطمینان داره که سوالات یه همچی شکلی نیست. اون علاوه بر این که تازه، حالا یه نکته من در مورد فرض روایت بدن عرض میکنم، سب کنید یه لحظه. تازه اگر فرض کردیم که این روایت، این فرض بسیار نادر کلمعدوم رو میخواد متعرض بشه، این که این فرض بسیار نادر رو امام علیه السلام یک حکم خاصی برش جعل کرده باشن و در اونجا، خب اگر شما این احتمال رو میدهید که در یه سری موارد یک حکم خاصی اینجا جعل شده باشه، چرا ابا دارید از خود قبول روایت بگید این یه مورد خاص بوده، نادر بوده، و اینکه شما نمیخواید روایت رو بپذیرید و امثال اینها؟ به هر حال علت اصلیش این هست که خب مگر حالا بگیم، نمیدونم حالا آیا میشه این روایت رو صاحب جواهر بگه که یعنی صاحب جواهر ممکنه بگه که مثلا اون فرضهای نادر رو نمیشه تخصیص زد، ولی فرض مثلا خیلی نادر رو میشه تخصیص زد. به چه جهت مثلا ایشون میخواد این رو مشک کنه و اینها، من بالاخره نفهمیدم چجوری اینجا این روایت رو بخواییم معنا کنیم. البته یه نکته هم من عرض بکنم، اون اینه که شاید اگر ما بگیم آیه قرآن جمیع موارد حامله ها رو شامل میشه، حتی این مورد خاص حامله رو هم در بر میگیره، ظاهر آیه این هست که این که ما بگیم حتما مراد از ان یزعن حملهن نه، اون حملی باشد که در هنگام طلاق موجود باشد، اون خیلی روشن نیست که ما بگیم اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن نه، اگر اولات الاحمال موقع طلاق حملشون یه مقداری بود، بعدن حملشون بیشتر بشه، شاید ظاهر این دلیل این هست که اون موقعی که وضع حمل می کنند، تا اگر یه موقعی اولی رو زمین گذاشته باشه بعدن اصلا به دومی حامله شده باشه، خب اون بحث نیست، ولی نه، هنوز اولی رو زمین نگذاشته حامله به دوم شده باشه، شاید ظاهر این دلیل ها این هست که اون حمل ولو حملی که بعد از حامله بودن حاصل شده باشه، موقع بعد از طلاق دادن، موقع طلاق حملش یکی هست، بعد از طلاق حملش دوتا هست، اینها رو بگیم. البته صاحب جواهرم شاید بخواد بگه که مثلا این فرض نادر رو اگر تخصیص، شاید ایشون نمیخواد بزنه، ممکن تنزیله، او ظاهرا میخواد تخصیص نزنه، بگه آیه قرآن مراد از آیه قرآن حمل عند الطلاق، اینجا حمل عند الطلاق به وسیله اون عده سپری میشه، ولی به دلیل وجود یک حمل اون حرمت تزویج به خاطر این نیست که این عده سپری نشده، عده سپری شده، عده‌ای که به خاطر طلاق صورت گرفته اون سپری شده، ولی چون این خانم حامله از اون شوهر سابقش هست، حامله ای که از مثل عده وقتی به شبهه، وقتی به شبهه اون عده داره، ولو به اصطلاح این چیزی شبیه که نه حملی که حلال باشه، حملی که حلال باشه محرم نباشه، اون احترام داره، به احترام این حمل باید ازدواج نکنه، ولو بینونتش از اون زوج سابق با همون حملا سابق میشه. برای تقدیر به نظرم، حالا من این رو فقط از این جهت طرح کردم که اینجور چیزها هستن بهتره که ما چندان مطرح نکنیم این سبک حمله ها و اینها رو. تو بعد از صاحب جواهر بعدن وارد یه سری تشکیق شعوبات و ریزکاری هایی تو بحث شده که دیگه اون ریزکاری ها رو هیچ من واردش نمیشم. بهتره که ما اصلا این احتمالاتی که خیلی احتمالات عجیب غریب هست، این احتمالات اصلا پاشو وسط نکشیم، خود این احتمالات گاهی اوقات ذهن رو از اون حالت استقامت خارج میکنه. از صاحب جواهرم توجه داره که ممکنه این هم رو کسی چیز نکنه، چی میگه ما فرض صلاحیت حیله زالک، در یه جایی یه تعبیر فرض صلاحیت حیله زالک رو هم اشاره میکنه که گندم به فرض که یه همچی صلاحیت رو کسی بپذیره، اشاره به این که ممکنه ما بگیم اصلا یه همچی صلاحیتی برای این معنا نداره. خب این بحث تمام. خب اینجا من در بحث‌های سابق یک مکملی وجود داشت که می‌خواستم، ما تو بحث این که عده حامل آیا به وضع حمل هست یا اقرب العجلین از وضع حمل و ثلاثت اشهر هست، خب عرض کردیم اون عده به وضع حمل هست و اون جمع هایی که آقای قومی مطرح می فرمودن، مرحوم آقای جادری قومی در مبانی منهاج الصالحین، درست نیست و کلام صاحب جواهر رو نپذیرفته، اون بحث هایی که سابقا مفصل در موردش صحبت کردیم. من بعد که داشتم یه سری روایت های دیگر رو می دیدم، دیدم بعضی روایاتی هست که صریح هست در نفیه این حمله ها. اون روایات رو هم ما حالا چون اصل اطلاقات رو آورده بودیم، حالا بعضی روایات دیگهی که صریحا این مطلب رو نفی میکنه رو بخونم بد نیست. جلد 27 جامع احادیث یک بابی داره، حدیث صفحه 233، باب و ما ورده فی عدت من طلقها زوجها ثم دعت حبلا، حبل حبل تلفظش کدومه نمیدونم. بعد یه سری روایات داره، این روایات تقریبا صریح هست در این که عده حامله به وضع حمله اقرب العجلین نیست. روایت اولش روایت عبدالرحمن صحیح عبدالرحمن ابن حجاج هست. قال سمعت ابا ابراهیم علیه السلام یقول اذا طلق الرجل امرأته فدعت حبلا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت و الا اعتدت ثلاثة اشهر ثم قد بانت منه. این روایت رو در موردی که مفادش چیه تو بحث بعدی مرحوم سید این روایت رو آورده در بحث اکثر الحم. ببینید میگه زنی مردی زنش رو طلاق داده، ادعای حاملگی کرده، میگه باید 9 ماه صبر کنه. خب این 9 ماه صبر بکنه برای چی؟ برای اینکه مشخص بکنیم، یعنی این ادعا ترتیب اثر بهش دادن، چون ممکنه این حاملگی درست باشه، این ادعا زن ترتیب اثر داده شده. خب ترتیب اثر داده شده باشه، فوقش اینه که ما اثبات بشه زن حامله است. زن که حامله باشه دیگه 9 ماه نیست، فرض اینه که 3 ماه اغلب العجله این کفایت میکنه دیگه. ادعا زن وقتی پذیرفته بشه از جایی که حاملگیش قطعی باشه که دیگه بالاتر نمیشه، که بالاتر نمیشه. این میگه جایی که ادعا میکنه زن حامله است، شارع مقدس میگه این ادعا پذیرفته است، باید 9 ماه صبر کنیم، ترتیب اثر ندیم به اون از کنم حق ازدواج نداره این زن. حالا عمدتا برای اینکه شوهرش میتونه به اصطلاح مراجعه کنه، این عرض کنم اون باید میگه تسعت اشهر اینا باید صبر کرد. فین ولدت بله باید احتمال حمل هست، احتمالی هست نه احتمال حملی هست که شاره این احتمال رو ترتیب اثر داده، یعنی این احتمال رو گفته به منزله این هست که نه حامل است. خب حالا فرض کن اقرار نه ثم قد بانت من، حالا ها بینونت حاصل نشده، 9 ماه باید بگذرونه، بعد از 9 ماه 3 ماه دیگه هم روش، 1 سال باید بگذره تازه قد بانت من. قد بانت من باید بده دیگه، قد بانت من دیگه، قد بانت من دیگه چیز. حالا عرض کنم قد بانت من این حکم ظاهریه، حکم واقعیه همسایه، اون یه مرحله دیگه است. حالا شاید بگیم در واقع تا بعد از 1 سال هنوز حکم ظاهری بینونت حاصل نمیشه، اون یه مرحله دیگه است. پس اگر بعدن ثابت بشه که بعد از 1 سال ثابت بشه که این حامله نیست، حامله نیست، اون یه میگه تا 1 سال به احتمال حامله بودن زن و به ادعای زن در مورد حامله بودن ترتیب اثر داده میشه. خب این احتمالش که ترتیب اثر داده میشه، اون که قطعا حامله باشه اون که نمیشه، که اون تقریبا روشن هست که به اقرب العجله این به اون معنا نیست.
خب حفظ نسب ممکنه باشه، این احتمال داره، ممکنه نسب بچه چیز باشه، میدونه با حامله است معلوم منظور بکنه، اگر احتمال باشه نوم سب نکنه اون زن دارد نسب این بچه
سمقد هنوز بینونت حاصل نشده دیگه.
اول میان وایسید معلوم بشه بچه داری یا نه، بعد
نه با یعنی حد اصلا قبل هنوز از اون جدا نشده بینونت، معناش اینه که نه معناش اینه که در همین ایام هم میتونه مراجعه کنه، اگه مراجعه کنه اشکالی نداره، مراجعه کنه مثلا مباشرت کنه اشکالی نداره دیگه، هنوز بینونت حاصل نشده دیگه، این نگفته که ازدواجش برای بعد.
نه ممکنه که اول اقرارش کنه،
سم قدبانت من میگه بعدن بینونت حاصل میشه دیگه. این روایت خب عرض کنم خدمت شما یه روایت. یه روایت دیگه روایت محمد ابن حکیم عن عبد الصالح هست که ما روایت رو معتبر میدونستیم. قلت له المرأة الشابة التي تهیز مثلها یطلقها زوجها فیرتفع تمثها ما عدتها قال ثلاثت اشهر. قلت جئت فداک فإنها تزوجت بعد ثلاثت اشهر فتبین بها بعد ما دخلت حالا تو این روایت محمد ابن حکیم نقل های مختلف داره. من یه نقل دیگه رو بخونم شاید بهتر باشه برای این مطلب. یونس عن محمد ابن حکیم عن ابی عبدالله و ابو عبدالحسن علیه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثه اشهر عدت حبلا قال ينتظر بها تسعه اشهر. بعد از سه ماه ادعای حامله بودن کرده. معناش اینه که اون سه ماه رو حالا ادعای کرده باشه حامله باشه، اگر قرار باشه حامله با تیز وز با اون سه ماه ادعاش سفری شده باشه، خب دیگه تموم شده دیگه، ادعاش سفری شده دیگه. اصلا این که ادعای حبل کردن، این معناش اینه که اولا سائل مفروغ العقل میدانسته است که حامله ولو سه ماه هم سپری شده باشه. البته این سه ماه این نه، این رو نمیشه بهش تمسک کرد، چون مراد از این سه ماه بله همون سه ماه آره دیگه آره نه هم بله ما مزد ثلاثت اشهر ظاهرن مزد ثلاثت اشهر عن طلاقه از طلاق سه ماهی که به طور در مورد غیر حامل عده سپری میشه و اینجا هم بعد از گذشتن سه ماه بعد عده سپری باشه، این ادعای حمل کرده. ادعای حمل کرده قال ینتظر بها تسعت اشهر. بعد ادامهش داره که حالا بعد از اونم باز ادعا کرده باید چی کرده اینها، میگه تحتاد به ثلاثت اشهر امثال اینها. باز یه نقل دیگه این هست المرأتو که یه مقداری شاید روشن‌تر باشه متنش. محمد ابن حکیم عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له المرأتو شابة التي تهیز مثلها یطلقها زوجها فیرتفع تمثها کم عدتها قال ثلاثت اشهر. قلت فإنها عدت الحبل بعد ثلاثت اشهر قال عدتها تسعت اشهر. بعد از ثلاثت اشهر که ادعا میکنه امام علیه السلام یه عدتها تسعت اشهر. بعد حالا قلت فإنها عدت الحبل بعد تسعت اشهر قال انما الحبل تسعت اشهر. قلت تزوج قال تحتاط به ثلاثت اشهر. حالا اون بعدن بحث احتیاط و اینها رو مطرح میکنه که تا 9 ماه بعد از 9 ماه هم 3 ماه دیگه باید احتیاط کنه و همسال اینها. حالا اون زیل روایت رو چجوری معنا میکنیم و همسال اینها اوناش بمانند. خب از این روایت ها به روشنی استفاده میشه. حالا یه روایت دیگه هست، حالا اون از ابن حکیم، اون ممکنه ناظر به جهت دیگه باشه. این روایت ها در مورد عدست و واضحه دیگه، ولی ابن حکیم عن ابی ابراهیم عن ابی انه قال فی المطلقه یطلقها زوجا فتقول انا حبلا فتمکث سنتا قال ان جاءت به لاکثر من سنه لن تصدق ولو ساعه واحده. اون بحث این که اون بچه ملحق میشه یا ملحق نمیشه، میگه حد اکثر زمانی که میتونه ملحق بشه یک سال هست، یه بحث دیگه است، این ربطی به بحث ما نداره. ولی تو این بحثای ما که هست میگه عدت ها تسعت اشهر، بعد از سه ماه هم اگر ادعا بکنه یه عدتش تسعت اشهر امثال اینا. این روایت ها روایت روشنی هست در این که اقرب العجلین هم اگر در مراد اقرب العجلین همون وضع حمله که ما قبلا گفتیم که مراد اقرب العجلین اقرب العجلین امکانی هست، خود این روایت ها باعث میشه که اون جمع هایی که مرحوم آقای قومی کردن بدون ملاحظه این روایات بود.
این روایات بسیار
خودش قرار بودن خب حالا بحث قبلی همین بود که واو حالیه باشه چی باشه امثال اینا دیگه و هو و اقرب العجلین بله این حالا عرض کنم اگر در بعضی موارد عرض کنم حالا اونش خیلی مهم نیست، مهم اون طرف قضیه است که عرض کنم این روایت ازش استفاده میشه که عده حامل به وضع حمل هست نه به اقرب به اقرب العجلین. خب این بحث تمام. یه نکته در بحث بعدی اینجا یه بحث مسئله بعدی مسئله کوتاهیه، اون مسئلهش مسئله خیلی مهمی نیست، مسئله مسلم و مفروغان انهه. قسمت های مفصل اون مسئله رو قبلا بحث کردیم، میریم یه مسئله بعدتر، بحث اقل الحمل. بحث اقل الحمل رو انشالله شنبه صحبت خواهیم کرد.
نه
عامه ندارن، عامه ندارن این چیز، عامه ندارن. شیخ هم نه اونا هم میگم حالا اون یه عبارتی رای خاصی هست بگه من وارد اون بحثاش نخواستم بشن که امثال اینا، اونا یه چیزای خاصی که همین رو هم فروز حمله روی حمله عبارت رو معنا کردن به اینها. یه نکته فقط من وقت گذشته من فقط یه نکته میخواستم عرض بکنم. این صورت مسئله واضح حملی که چه صورتی هست که صورت واضحی هست، اون این که شخص حامله باشه دوقلو یکی از چیزهاش بمیره و چیز بشه سخت بشه، یکیشون سخت بشه اون یکیش بمانه. این چی؟ نه نه اون رفتی به این نداره، اون حالا به این بحث رفتی نداره، نه نه اون به این مطلب رفتی نداره. عرض کنم خدمت شما چی؟ یکیش سخت شده به دنیا بیاد، یکیش بمونه. اون صورت روشنی که این چون صورت های دیگه معمولا اینکه دقیقا در هم فاصله بین به اصطلاح به دنیا آمدن دوتا بچه چیز بشه، فاصله بین به دنیا آمدن بچه ها متعارفا اینقدر زیاد نیست که چیز باشه، صورت روشنتره. یعنی این صورت رو هم اگر زمین بگونم، خب بعضی سوال هست که خب ممکنه بین دوتا بچه فاصله بیفته، فاصلهش که بیش از یه زمان مثلا چند روز فاصله افتاده اینها متعارف نیست، ولی اینکه بالاخره اون صورت رو زعیمه کنیم، این صورتی رو هم که عرض کنم سقطی رخ بده زعیمه کنیم، این خیلی بحث سقط بحث توامین یک فرض خیلی نادر اونچنانی هم نخواهد بود. این فرضی که اصلا خیلی مطرح نباشه و امثال اینها، یکی اینه که را داشته باشید که این صورت هم جزء سوال مسئله هست و سوال خیلی نادری نیست. و صلی الله علیه و سلم و علی محمد و آل محمد.